تو ارزش روغن ها یا اسید های چربی اومیگا 3، اومیگا 6 و اومیگا 9 شد که هم در بعض روغن ها اضافه شده و هم به صورت مکمل در دواخانه ها وجود داره. نکات را گفتین. میخوایم بگم که ما اینطور یک برداشت کردم اینجا در همین لحظات، میخوایم یک توضیح مختصر شما بدین که پس ما حق نداریم بریم اینمی اسید های چرب اومیگا 3 و اومیگا 6 و اومیگا 9 از دواخانه سر خود خرید بکنیم از پیش خود و مصرف بکنیم. این حتما زیر نظر دکتر باشه، نه دکتر صاحب؟
مثلا کسایی که ریسکای بلیدینگ یا خون ریزی دارن، اصلا اومگا 3 برای اینها مضر میشه. برای همه ما توصیه میکنیم که حتما مکمل های غذایی رو زیر نظر متخصص تغذیه مصرف کنن.
دکتر صاحب بسیار تشکر، بحثای بسیار خوبی بود، ما استفاده کردیم. انشالله که شرمندگان عزیزم بهره لازم را برده باشن. یک مسائل روزمره و ضروری و مهمی بود که همه ما امید است که در زندگی خود حتی در دوران طفولیت بگیرین تا کلانسالی و پیری همه این نقاط مراعات شود به خاطر سلامت و صحت همه. شما را دکتر صاحب به خدای متعال می‌سپاریم، انشالله که سالم باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه رو اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا آمده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه. تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه از بدن نداره. بچه حال عمومیش خوبه. آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم. معمولاً در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
Oh, ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. حافظ ضیاء احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که قرار است توافقنامه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس با حضور هیات‌های بلندپایه ازبکستان و پاکستان در کابل امضا شود. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
قرار است هیات‌های بلندپایه ازبکستان و پاکستان بر ریاست وزیران امور خارجه این دو کشور وارد کابل پایتخت افغانستان گردیده و سند مطالعات امکان سنجی افغان ترانس امضا شود. حافظ ضیاء احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید
ازبکستان جمهوریت و پاکستان اسلامی جمهوریت در بهرنی چهار وزیران و مشری لورپولی پلاوی کابل
هیات‌های یاد شده که در ترکیب آن وزیر ترانسپورت ازبکستان و وزیر خط آهن پاکستان نیز حضور دارند، نخست در نشست سه جانبه مشورتی به میزبانی وزیر امور خارجه افغانستان شرکت خواهند کرد و در این نشست پیرامون مسائل مختلف و حل مشکلات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. به گفته تکل، سپس مهمانان به هر رفته قرار است سند مطالعات امکان سنجی پروژه افغان ترانس بین وزیر فوایدامی افغانستان، وزیر ترانسپورت ازبکستان و وزیر خط آهن پاکستان به امضا برسد.
در ترانس افغان لوی پروژه د امکان سنجی د مطالعات و پروژه لسلی کیجی دا پروژه به د افغانستان لخوا د فوایدامی شاغل وزیر، د ازبکستان لخوا د ترانسپورت شاغل وزیر او د پاکستان لخوا د ریل پرسلی شاغل وزیر لسلی کوي.
پس از آن هیئت‌های هر دو کشور با مقامات حکومت طالبان نشست‌های دو جانبه خواهند داشت. تلاش صورت می‌گیرد تا روابط کابل و اسلام آباد عادی گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
در این روزها و همزمان با بازگشت هزاران مهاجر غیرمجاز افغانستانی از ایران، ولایت هرات به نمادی از همبستگی و همدلی ملی تبدیل شده و مقام‌های این ولایت می‌گویند با کمک‌های مردم هرات و دیگر ولایات در خصوص اسکان و انتقال مهاجرین نگرانی وجود ندارد. فیض احمد محمدی و گزارش تفصیلی اون در این زمینه.
در روزهایی که هزاران خانواده مهاجر افغان از مرزهای ایران باز می‌گردند، هرات به نمادی از همبستگی و همدلی ملی تبدیل شده است. نه فقط نهادهای حکومتی، که مردم، تاجران، علما، جوانان داوطلب و حتی رانندگان محلی دست در دست یکدیگر دادند تا بار بازگشت را سبک‌تر کنند و این مسیر پرچالش را برای هموطنان مهاجر هموار سازند. در حومه شهر، محله هایی که شاید تا دیروز آرام و بی صدا بودند، این روزها شاهد تردد صدها خانواده‌اند. صدای کودکان، چرخ گاری های حامل بسته های آرد و روغن و رفت و آمد امدادگران و مردم، صحنه‌ای از یک بسیج مردمی را خلق کرده است. عبدالسلام هجرت، رئیس کمیسیون رسیدگی به امور مهاجرین در هرات، گفت اوضاع به گونه‌ای مساعد است که هیچ نگرانی در خصوص اسکان و انتقال مهاجرین وجود ندارد. همکاران ما در میدان حضور دارند. مردم شریف هرات با کمک‌های غذایی، پوشاک و دارو از ما پشتیبانی می‌کنند و روند بازگشت با نظم و امید ادامه دارد. هجرت خاطر نشان کرد
د افتخار ځای دی او د ټول افغانستان لپاره د هرات یو دروازه اسلام قلعه کې یعنی داسې
این جای افتخار است که در نقطه صفر مرزی اسلام قلعه هزاران دستگاه خودرو برای انتقال مهاجرین از سوی مردم در رفت و آمد است و کمیسیون رسیدگی به امور مهاجرین از احاد مردم، از تاجران، صنعتکاران و همه سپاسگزاری میکنند.
د ټول هرات خلکو، د تجارانو، د صنعتگارانو، د ټول سخمنانو کوم.
احمدالله متقی، سخنگوی این کمیسیون، نیز آمار قابل توجهی از روند بازگشت مهاجرین ارائه می‌دهد. و اظهار داشت
لیران دی مهاجرین و دی راڑول و سلسله لهم دی اسلام قلعه بندر
از آغاز روند بازگشت مهاجرین در 25 روز گذشته تا کنون دست کم 631500 تن از مهاجرین افغان به کشور برگشتند. برای همه این افراد کمک های نقدی، غذای گرم، اهدای سیمکارد و خدمات منظم انتقال به گونه منظم فراهم شده و این روند همچنان ادامه دارد.
مهاجرین راڑول سوی دی
کمیسیون از همان آغاز موج بازگشت با راه اندازی خیمه های موقت، توزیع غذاهای گرم و ارائه کمک های صحی سعی کرده است که پاسخگوی نیازهای فوری مهاجرین باشد. اما چیزی که این روند را برجسته تر کرده حضور پررنگ مردم است.
از سر خود مرز کدام هیچ گونه ایتر برخورد غیر قانونی نشده. خوب داخل اینجا میاین همه خدمات از طرف نیروهای امنیتی، از طرف مردم و از طرف ارگانهای بین المللی کلا خدمات برشان نیروها میشه و هیچ گونه برخورد غیر قانونی در این صورت نگرفته.
روزانه 6000 بسته غذای گرم برای مهاجرین در دو وعده 3000 چاشت و 3000 شب توزیع میکنه.
محمد ناصر امین رئیس اتاق صنایع و معدن هرات با اشاره به برنامه‌های کاریابی برای مهاجرین میگوید ما تنها در شرکت صنعتی ظرفیت استخدام 10000 تن از این افراد را داریم. نیازمند نیروی کار هستیم و این مهاجرین با استعداد، مهارت و انگیزه فرصتی طلایی برای رونق دوباره صنایع ما هستند.
به هرات تقریبا 50000 ضرب زمین تخصیص داده شده به شرکای صنعتی. اینا همه کارگر به کار داره و کارگر فابریکات ما فعلا ما اعلان کردیم 10000 نفر به کار میگیریم و کسایی که مسلکی باشه بهتر، کسای دیگر هم از در فامیل یک نفر ما میگیریم.
از امارات اسلامی خواست ما می است که برای بچهای ما مکتب، مدرسه فراهم کنه، دیگه زمینه کسب کار بر ما مساعد کنه. ما 5-6 کسب یاد داریم.
در بازارها و مساجد کارزارهای مردمی برای جمع‌آوری کمک ها راه اندازی شده است. بسته های مواد غذایی توسط کسبکاران فراهم می شود و در پارکینگ های عمومی وسایل نقلیه برای انتقال مهاجرین به ولایت هایشان مهیا می گردد. شماری از رانندگانی که داوطلبانه خانواده های مهاجرین را تا ولایت های دور و نزدیک منتقل می کنند می گویند اینها خانواده های ما هستند. روز سختی است و نمی توانیم فقط تماشا کنیم. سهم ما همین است که چند خانواده را به خانه هایشان برسانیم.
به تعداد 100 عدد بس مسافربری از نقطه صفری مرز اسلام قلعه الی کابل منطقه کمپنی انتقال می دن به شکل رایگان در خدمت هموطنان عزیز ما به شکل دوامدار که روزانه به تعداد بسایی که نیاز است نظر به کسایی که در کمپ مهاجرین کار میکنن، زحمت میکشن، نظر به تقاضایشان ما این بسای ترانسپورتی را فراهم میسازیم.
تعدادی از جوانان داوطلب در حالی که میان کودکان مهاجر بسته های بیسکویت، لوازم بهداشتی و آب میوه توزیع میکنند میگویند ما در کنارشان هستیم. اینجا درس بزرگی برای همبستگی ملی داده می شود. این روزها را فراموش نخواهیم کرد.
سعی کردیم که همون وظیفه انسانی خود انجام بدیم. همه مسئولیت دارند. تمام متشبسین سکتور خصوصی، تمام تاجران، تمام مردم افغانستان که برای هموطنانی که اینا به وطن عودت میکنند، به وطن میآیند، برای از اینا هر چیزی که در توان دارند، چی برای کارآفرینی، چی برای رساندن از اینا تا به قریه و قصبات و ولایات اینا، چی برای از اینکه کمک صحیح برای از اینا بکنند، باید انجام بدن.
بازگشت صدها هزار مهاجر به افغانستان چالش بزرگی است. اما مردم هرات نشان دادند که با بسیج مردمی، همکاری نهادی و برنامه‌ریزی منسجم میتوان این چالش را به فرصتی برای بازسازی و همگرایی ملی تبدیل کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
سازمان ملل متحد ادعاهای کشورهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا مبنی بر توسل به مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در این زمینه گفت که کشورهای عضو برجام قصد خود را برای اجرای سازوکار بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به سازمان ملل اطلاع ندادند. دوجاریک تایی نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه ریا نوستی در این باره توضیح داد تا دیروز هیچ نامه رسمی دریافت نکرده ایم. پیش از این وبگاه خبری تحلیلی آکسیوس به نقل از منابع خود مدعی شده بود که واشنگتن، پاریس، لندن و برلین تصمیم گرفتند پایان ماه اگست را به عنوان مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تعیین کنند و در صورت حاصل نشدن توافق تا این تاریخ، تحریم هایی که قبلا علیه جمهوری اسلامی لغو شده بود بازگردانده خواهند شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه واکنش نشان داد و تاکید کرد که این اتفاق قابل پیش بینی بود. سید عباس عراقچی در این پیام نوشت: متاسفانه این اتفاق کاملا قابل پیش بینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟ و افزود: رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تنها یک زبان را می‌فهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانوار متحد شود. عراقچی تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز پیشتر با ابراز نگرانی و محکومیت شدید درگیری‌های رخ داده در منطقه سویدا در جنوب سوریه که منجر به کشته شدن ده‌ها فرد ملکی شده است تصریح کرد تداوم بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه بسیار خطرناک و موجب گستاخ‌تر شدن فزاینده رژیم اشغالگر است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر ضرورت اهتمام کشورهای منطقه و جهان اسلام نسبت به توقف قانون شکنی ها و جنایات رژیم صهیونیستی از جمله نسل‌کشی بی سابقه این رژیم در غزه و تعرضات مستمر آن علیه سوریه و لبنان، مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه نقض‌های فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد را خاطر نشان کرد. حزب الله لبنان نیز در بیانیه اعلام کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه حلقه‌ای از نقشه‌های آن رژیم برای تجاوز به کشورها و فتنه افکنی به شمار می‌رود. جنبش حزب الله در بیانیه خود افزود: تجربه ثابت کرده است که رژیم صهیونیستی به هیچ عهد و پیمان و هیچ توافقی پایبند نیست و تنها زبان زور را می‌فهمد. این جنبش خواستار وحدت تمام طیف‌های مردم سوریه برای مقابله با رژیم وحشی صهیونیستی شد و از ملت‌های امت اسلام هم خواست در برابر نقشه‌های این رژیم هوشیار باشند، چرا که اسرائیل از هیچ تلاشی برای بلعیدن همه در صورتی که فرصت برایش فراهم شود دریغ نخواهد کرد. همچنین حکومت طالبان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه به ویژه بر دمشق و دیگر مناطق این کشور را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد و این گونه تجاوزات را نه تنها نقض حاکمیت یک کشور مستقل بلکه یک جنایت سیستماتیک به هدف بی‌ثباتی بیشتر و گسترش هرج و مرج در منطقه دانست. سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه خود از کشورهای مؤثر منطقه و نهادهای زیربط خواسته است که مسئولیت خود را در برابر این تجاوزات ایفا کرده مانع تکرار این حملات شوند و به استقلال و حاکمیت ملی مردم و دولت مشروع سوریه احترام بگذارند. از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه درگیری‌های گاه به گاه بین دروزی‌های سوریه با عناصر وابسته به جولانی به وقوع پیوسته است. از یک سو اقلیت‌های مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیت خواهانه و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت رهبری گروه مسلح افراطی تحریر الشام به فرماندهی جولانی هستند و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با حملات مکرر به توانمندی های نظامی سوریه و حمایت از اقلیت های قومی و هویتی در این کشور در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است. در پی آتش‌سوزی گسترده‌ای که در پاساجی در شهر کوت ولایت واسط عراق به وقوع پیوست 77 تن جان خود را از دست دادند. منابع خبری گزارش دادند که آمار تلفات فاجعه آتش‌سوزی در سرای هایپرمارکت در الکوت در ولایت واسط به 77 کشته افزایش یافته است. محمد جمیل المیاهی والی واسط نیز از 3 روز عزای عمومی در پی این آتش سوزی خبر داد. والی واسط اعلام کرد: ما شکایت های قضایی را علیه صاحب این ساختمان و سرا اقامه کردیم و طی 48 ساعت نتایج تحقیقات را اعلام خواهیم نمود. این آتش سوزی در یک ساختمان 5 طبقه شب هنگام به وقوع پیوست و تیم های آتش نشانی برای کنترل بر آتش سوزی در تلاش بودند. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نشده است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهیم کرد. وقتتان بخیر.
سپاسگزار هستیم از همکاران خوبمان در واحد خبر و همچنان تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین. دعوت میکنم یک آهنگ زیبا در این لحظه بشنوید. عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو جری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد. بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رقیه، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز همراه، در قسمت قبل این داستان شنیدید که رقیه با مادرش زندگی میکنه. اونا به ایران و شهر ورامین مهاجرت کردن. رقیه در ایران به دنیا آمده و مادرش هنگامی که او 7 ماهه باردار بوده به ایران گریخته، چرا که خانهشان راکت خورده و همه قوم خویش خودش از دست داده. این اتفاقات باعث شده مادرش هم تکلیف قلبی بگیره و همی که دچار بیماری عصبی شوه، که این مسئله رقیه را بسیار آزار میده، اما کاری کده نمیتونه. رقیه هم کار میکنه و هم درس میخونه و هم از مادرش مراقبت میکنه و بار زندگی را به تنهایی به دوش میکشه. بچه همسایشون سهراب با او ابراز علاقه میکنه، اما رقیه این علاقه را نادیده میگیره. حالا با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
مادرت چیال داره رقیه؟
چی بگویم؟ همون قسمی است. راستش میخوایم کار ایلا کنم.
چی؟ ایلا کنی؟ آخه چرا؟
چون ساعتایی که من در خانه نیستم زیاد میشه، کسی نیست که از مادر مراقبت بکنه. او هم روز به روز حالش خرابتر شده میره.
آخه دختر، تو در خانه بشینی خرج رو دکتر و خورد خوراک چی میشه؟
مادرم وقتی از افغانستان آمده چند تا چودی در دستش بوده که هنوزم هست. اونا رو میفروشیم، چند روزی گذران میکنیم دیگه.
خیلی، باز دانشگاهی تو چی میکنی؟
اگه مجبور شوم دانشگاه رو اعلام میکنم، چاره ندارم.
وای، نکو دختری، قسمی اصلا خوب نیست.
میدونم خوب نیست. تو فکر میکنی من از این شرایط ناراضی نیستم؟ بیخی مانده شدم، ذله شدم، ولی نمیدونم چی باید بکنم، چون هیچ کس ندارم.
مشکلی نمیست که تو تناستی، کس را نداری، نه کاکایی، نه مامایی، نه بیادری، نه خواری، هیچ کس.
چی بگویم مریم، اینم زندگی است که بر ما جور شده. من خودم میخواستم وارد این زندگی شوم. میدونی چی است؟ گاهی با خودم فکر میکنم، یعنی آرزو میکنم که ای کاش او راکت ما و مادرم هم کشته بود.
این گپا رو نزن دختر، ناشکری میشه.
اگه مادرم از افغانستان فرار نکرده بود و ایران نیامده بود، اگه ما و مادرم همونجا مرده بودیم، رقم بقیه اینالی بیغم بودیم. رنج این زندگی رو با خود نمیکشیدیم.
گفتم ناشکری نکو، خدا سرت قارش میا. دیگه پرو نازم، گمش کن، توکل تو به خدا کن.
چی بگویم؟
هست دختر بی حیات، فکر میکنی که من نمیفهمم که چی میکنی تو؟
آخ سعی کنین، دستم خونی شد. سرم از شکستاندین مادر.
بی شرف بی حیا، گمش از خانه ما برو بیرون.
چی
کردی؟ من دختره نمیخوای، برو گمشو.
چی میکنی؟ چرا این کارو میکنی؟
میکشم اتنال فامیدی، میکشم.
مگه من چی کردم که میخوای مرا بکشی؟
چی کردی؟ تو بی حیا فکر کردی که من خبر نمیشم؟ ها؟ من نمیفهمم که چی کردی؟ فکر کردی که من اوقات دیوان هستم؟ نمیدانم که با چند تا بچه رفیق هستی رفاقت گرفتی آله؟ اینال خوب شد.
یا خدا، یا خدا، این گپا چی از باز شروع کردی تو؟
بی حیای بی شرم، گمش از خانه ما برو بیرون، دیگه جایت ده اینجا نیست.
من سر کار بودم مادر.
گفتم گمشم.
باشه دیگه سر کار نمیرم، میمانم خانه کنار خودت، خوب است؟ که قدر دیگه به من شک نکنی.
بی حیا بی شرم،
دانشگاه نمیرم، خوبه؟ صبح تا شب در خانه در پیش خودت هستم، راضی میشی؟
کارستی؟ نمیشنوی؟ میگم گم شو. حال تو چرا سنما لق لق سای کدر آیستی؟ برو گم شو از خانه ما، برو بیرون، اگه نه که لطت میکنم.
آخه من چی گناهی کدم؟
هنال خوب شد، پرنگ 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 بر من گریه کدر آیست. بی شرم، تو فکر کردی که من نمیفهمم؟ نه خیر، نه، خوبم میفهمم، خوب فهمیدم که چی کردی، فهمیدم که چی میکنی تو. گمش از خانه ما برو بیرون که دیگر رنگت نمیخوایم ببینم.
خدایا گناهی من چی است که در این خانه هستم؟
گمش
شو، گمش
شو دیگه از خانه ما برم. تو چرا گم نمیشی؟ نمیری رنگت گم کنی؟ بی حیای بی شرم، با خدا که میکشمت، تو تا تو تیت میکنم ایناله. بخی گم شو، برو گم شو.
وقتی مادرم مرا لط میکرد هیچ کاری نکردم، ماندم که خوب بزنه تا دلش خالی شود. اما با نفرت مرا لط میکرد و هیچ دلش برم نمیسوخت. چاره‌ای نداشتم، مثل همیشه از خانه بیرون برآمدم تا آرام شود، با صبح همه چیز از یادش برم. نمیتونستم تا صبح در سرک بانم. دوباره به سمت خانه خورخانده مریم برا هفت دادم. میبخشی مریم جان که بازم مزاحم تو شد.
میگم پاچی هست عزیزم، خوش آمدی.
نمیفهمم که تا کی اتفاق باید تکرار شد.
به نظر من که این قسمی واقعا فایده نداره.
یعنی چی کنم؟
خب باید یک نفر به تو کمک کنه، تو تنهایی نمیتونی از پس اق مشکلات برایی.
من کسی را ندارم.
میدونم، ولی اگر اجازهت باشه هم امرای پدرم گپ بزنم. باید یک نفر پیدا کنیم که هم از نظر مالی به تو کمک کنه، هم مراقبت از مادرت.
فایده نداره، کسی به ما کمک نمیکنه.
تو چرا اینقدر مغرور هستی آخه رقیه؟ اگه کسی خواست به تو کمک کنه قبول کن، چی اشکال داره؟
بسیار خوب، تو کمکی پیدا کن، من نه نمیگم، خوبه؟
بله معلوم است که خوب است، من برات پیدا میکنم، دلت جمع باشه. فقط اجازه بدی که من امروی چند نفر مشوره کنم.
چی بگویم؟
حال چایتا بخو که یخ میشم، یکم تشویش نکن.
من خیلی مانده هستم، چای نمیخورم. اگه اجازه بدی چراغ گل کنم خوشم.
بسیار خوب عزیزم، نانتا بخو، بعد از او خو کن. مشنه که نمیشه خو کنی.
نان نمیخورم، دلم نمیشه.
ما سلام رقیه، دیشب خانه نبودی؟
نه نبودم، مادرم خانه شماست.
نه
نیست؟
نه با خدا نیست، دیشب اصلا خانه ما نامد.
عجیب است.
چرا؟
هر زمان که من از خانه بیرون میکنه خانه شما میایه.
نه من امیاله میرفتم سر کار، خودت دیدم از بیرون آمدیم. ما هم تعجب کردم مادر هیچ وقت تنها خواه نمیکن.
یا خدا، باش بروم داخل خانه ببینم مادرم کجاست.
بریم
کجاست؟ مادر مادر،
یا خدا
مادر، بیدار شو مادر.
یعنی چی شدن؟
بدنش سرد است، نفس نمیکشه. مادر
امبولانس تلفن میکنم. خود تشویش نکن
مادر، خواهش میکنم.
اینا تلفن میکنم
مادر.
متاسفم، مادرت خیلی وقت میشه از دنیا رفته.
چی میگین شما؟
چند ساعته؟
باورم نمیشه.
ایست قلبی.
دکتر سه، هیچ کاری نمیشه برش کرد؟ احیا شده مثلا؟ بله،
برای احیا خیلی دیر شده، زمان مرگ حدود 12 شب گذشته بوده. گفتم که ایست قلبی.
ایست قلبی،
دیر آوردینش.
من امروش نبودم، من نبودم، اگه من بودم این قسمی نمیشد، نمیبرد. خدایا من چی کردم؟
من پزشک مادرت بودم، میدونم دیگه، مادرت بیماری قلبی داشت، دیر یا زود این اتفاق میافتاد، کاری هم نمیشد کرد. بهتر خودتو ملامت نکنی.
شنیدی که شنیدی دکتر صاحب چی گفت؟ آرام باش دیگه، گریه و زاری تو فایده هم نداره، درمونم دوام نمیکنه.
گناهی من، من اگه خانه بودم این قسمی نمیشد.
این نامه گواهی فوتش هست آقا، شما همراه ایشون هستین؟
بله دکتر صاحب، من همراه ایشون هستم. بله،
این نامه رو بگیرید، ببرید حسابداری، کارای ترخیص جنازه رو انجام بدید.
تشکر دکتر صاحب. بچه‌شم، اناله میرم.
به تسلیت میگم عزیزم، غم آخرت باشه. خدا نگهدار.
سهراب اینو چی میگن؟ چی میگن اینا؟
آرام باشید، مشیت الهی همیست دیگه.
یعنی چی میخوایم ببینمش؟
چی بگویم؟ خدا برای صبر بتریگه.
ادامه این ماجرا را در برنامه بعد تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه کنکاش باشید. کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مسئله آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در افغانستان در مقاطع مختلف زمانی مسئله چالش برانگیز بوده است. اینکه چه حکومتی در این کشور بر سر کار بوده روی این موضوع تأثیرگذاری جدی داشته. با وجود این در هر زمانی با چالش‌های خاص خود مواجه بوده است. از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان و با محدودیت‌هایی که هر از گاهی بر رسانه‌ها و مطبوعات اعلام و اعمال می‌شود، این مسئله بیش از پیش مورد توجه محافل داخلی و بین المللی قرار گرفته است. و تازگی هم حکومت طالبان دستورالعمل رسانه‌ای تازه‌ای صادر کرده که بر اساس آن هر گونه بحث سیاسی انتقادی در رسانه‌های افغانستان ممنوع شده است. تلویزیون‌ها و رادیوها باید پیش از پخش هر برنامه سیاسی موضوعات، مهمانان و دیدگاه‌های تحلیلگران را برای تایید به مقام‌های مربوطه طالبان ارائه کنند. تحلیلگران سیاسی هم باید از ابراز هر گونه نظر مغایر با سیاست‌های رسمی طالبان خودداری کنند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل صدور دستورات سختگیرانه طالبان برای رسانه‌ها و پیامدهای آن برای جامعه افغانستان و رسانه‌ها می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. کارشناسان و فعالان رسانه‌ای افغانستانی معتقدند برخی آزادی‌ها از جمله آزادی بیان از جمله ارزش‌های جامعه افغانستان بود، اما طالبان این ارزش‌ها را نادیده گرفتند. مجیب خلوتگر، رئیس نهاد نی یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان، معتقد است طالبان مسئله آزادی بیان را از بنیاد برانداختند.
آزادی رسانه ها یکی از ارزش ها بود که متاسفانه طالبا از بنیاد هم آزادی بیان را ویران کردند و هم رسانه های آزاد را. محدودیت هایی که بر رسانه ها ایجاد می کنند و بر کارمندان رسانه ای در تاریخ رسانه های افغانستان جوره نداشته و ما پیشینی زیر شاهد نبودیم.
زهرا جویا، خبرنگار افغانستانی که در خارج از این کشور به سر می‌برد، می‌گوید طالبان خبرنگاری و اطلاع رسانی مستقل را عملی مجرمانه می‌دانند.
در قانون طالبا دو موضوع به نهایت مهم است. یک، شما باید زیر حاکمیت طالب و مطابق آجندای طالبا پیش برین، و دو، خبر رسانی و اطلاع رسانی مستقلانه واقعا به یک جرم پنداشته میشه.
این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان همواره تأکید دارند این حکومت بر آزادی بیان متعهد است و رسانه‌ها برای این حکومت اهمیت ویژه‌ای دارد. مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان:
در امارت اسلامی افغانستان مسئله رسانه یک مسئله پذیرفته شده است. برای امارت اسلامی افغانستان مسائل رسانه‌ای و رسانه اهمیت مهم و بسزا دارد.
از محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، ارزیابی و تحلیلش را از دستور جدید طالبان در مورد رسانه‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر آنها پرسیدیم و اینکه رسانه‌ها در چنین شرایطی چگونه می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
همین محدودیت‌ها طبیعت سیاسی ساختار موجود در افغانستان هست. او آزادی های رسانه‌ای که قبلا در دوران جمهوریت وجود داشت دیگر او آزادی ها وجود نداره. محدودیت های حقوق اساسی شهروندی، حق کار برای خانم ها و غیره، یکی از مسلسله های محدودیت ها بحث آزادی در رسانه ها بوده است که محدود شده. از جانب دیگر سخت نگران است اداره حاکم که شاید همین رسانه ها باعث ایجاد زمینه های نارامی های روانی برای مردم میشه و از جانب دیگر زمینه تلقیح معلوماتی به مردم که میتواند بستر برای نارامی های و اکتشاش های کلانتر بشه. از جانب دیگر تعداد از رسانه ها و بعض از شبکه های اجتماعی بگونه پروژوی نیز عمل میکنند که زمینه تخریش افکار عمومی را نیز در رابطه با مسائل و قضایای مختلف فراهم میسازند. ولی نگرانی اصلی حاکمیت در افغانستان آسیب پذیری حاکمیت و قدرت در افغانستان از طریق پخش و نشر مسائل تبصره‌ای و تشریحی رسانه ها، چی رسانه های تصویری و صوتی و غیره می باشد. برای این خاطر این محدودیت ها و تفتیش رسانه‌ای بخش از تأمین امنیت دولتی است که از جانب آنها به هر صورت ایجاد شده و همچنان در حال تطبیق این است. چاره دیگری نیست بجز این که آنچه امارت اسلامی از آنها میخواهد همین محدودیت‌ها اینها تمکین بکنند. در غیر از او طبیعی خواهد بود مانند بخش عظیم از رسانه‌ها در افغانستان این رسانه‌های موجود نیست متوقف خواهد شد و کار اطلاع‌رسانی به می حد اقل هم که وجود داره نیز مردم از او محروم خواهند شد. ولی هیچ شک به این وجود نداره. خب بدون شک شبکه‌های اجتماعی یا سایر رسانه‌های فردی و گروهی که به کنترل مثلا رسمی اداره دولتی یا امارت نیست شاید به مردم اطلاع‌رسانی بکنند، ولی رسانه‌های جمعی رسمی که مجوز برای پخش و نشر نشریات خود دارند باید هر چی که امارت اسلامی بگوید تمکین بکنند. به غیر از او این رسانه‌ها بسخت خواهند شد، تأثیر خواهد شد و جریان اطلاع رسانی به مردم به صورت رسمی کاملا معطل خواهد ماند.
اکنون دعوت میکنم اظهارات حامد عبیدی فعال رسانه‌ای افغانستانی مقیم خارج از این کشور را بشنوید در مورد وضعیت رسانه‌ها و مسئله انتقاد از کارکردهای حکومت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان.
دو حق که حق شهروندی است، حق دسترسی به اطلاعات و ژورنالیسم انتقادی، این دو اصل مهم ژورنالیسم متاسفانه در سیستم رسانه افغانستان دیده نمیشه و بیشترین نگرانی خبرنگارا از حق دسترسی به اطلاعات بود که به اطلاعات دسترسی ندارن. در کنار از او ژورنالیسم انتقادی که من فکر میکنم یکی از شاخه های اصلی ژورنالیسم میتونه باشه، متاسفانه ما هیچ نمونه از ژورنالیسم انتقادی را در نشرات رسانه افغانستان نمیبینیم. تنها در موارد اجتماعی انتقاد وجود داره، اما در بحث‌های سیاسی میتونه آدم بگه که موضوعات مهم دست اول اصلا انتقاد وجود نداره و رسانه در داخل افغانستان سانسور میشن، مانیتور میشن و نمیتونن انتقاد کنن. در کنار از این بدرفتاری با خبرنگارا، وضعیت بد خبرنگاران زن در افغانستان، مشکلات مالی رسانه ها و همچنان بازداشت های خودسرانه، ای از نگرانی های بزرگ است که رسانه ما در داخل افغانستان را مروز تجربه میکنن. طالبا خطوط سرخ خود را تعیین کردن، رسانه ها مکلف هستند که او خطوط سرخ در خصوصا در نشر رسانه‌ای که به داخل افغانستان فعالیت میکنن و خطوط سرخ رعایت کنن. اگر احیانا اون خطوط سرخ را 6-7 مورد است که بیشتر امو خط مش نظام حاکم را تعیین میکنه، مثلا انتقاد بالای نظام، خبرایی که در مورد طالبان سوی مخالفینشان پخش میشن، نشر این خبرها، در کنار از اون مثلا مسئله بودجه، مسئله فساد اداری، مسائل حقوق بشر، تظاهرات، این موضوعات است که اینا طالبان به اون خطوط سرخ تعیین کردن و رسانه‌ها نمیتونن به اون بپردازن و حتی خبر از تولید کنن. یا مو خطوط سرخ است که از طرف نظام حاکم ترسیم شده و رسانه هم 11 مورد داره که به عنوان که بعدش باز قانون امر بالمعروف مال خب مریول اجرا شد. شما وقتی که محتوای 11 مورد میبینین و محتوای قانون امر بالمعروف میبینین، قطعا آدم میتونه بگه که بیشتر نظام افغانستان یک نظام استبدادی است. یک آدم بگه که نظام آزادی گراست، آزادی بیان وجود داره. من باور نمیست که آزادی بیان وجود نداره. تمام مؤلفه های نظام استبدادی در سیستم رسانه افغانستان دیده میشه و همه چیز از سوی نظام حاکم کنترل میشه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دستورات سختگیرانه طالبان برای رسانه‌ها و پیامدهای آن برای جامعه افغانستان و رسانه‌ها است. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از سیاست‌های رسانه‌ای جدید طالبان به شدت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که سیاست سانسور طالبان باعث ایجاد فضای وحشت برای خبرنگاران افغانستانی و خود سانسوری ها در رسانه ها شده است. آیا سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی مربوطه اقدام عملی هم می توانند در این زمینه انجام دهند؟ نظر آقای سلجوقی را در این خصوص بشنوید.
هرچی که می خواهند سازمان ملل یا مجموعه های بین المللی و منطقی اگر بگویند، طالب ها خود را مقید و مسئول به تمکین نمودن فیصله آنها نمی دانند. بخش سیاست های داخلی برای اعمال قدرت و نوع حکومت داری خود خود دارند. بدون شک اگر جامعه جهانی از طریق نقدهای بسیار گسترده زمینه تصرف افکار و امید اگر فراهم ساختند، دیگر بحث مشروعیت بین المللی برای طالبان هم خیلی محدود میشه. از همین طریق هم هست که میبینیم که نهادهای بین المللی بر علیه حکومت امارت اسلامی به شیوه های مختلف که همون طرح موزاییک گفته میشه در حوزه کار سیاست در حال اجرا هستند که افکار و امید به گونه شکل بدن که طالبان مستحق به رسمیت شناسی یا واجد کریتریای به رسمیت شناسی بین المللی هنوز نشدن. سازمانی که نمی شرایط کره نکنه، بله، آنچه که سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل، شورای امنیت و غیره در رابطه با افغانستان، چی از نقض حقوق بشر، چی از محدودیت آزادی در حوزه کار رسانه‌ای و حقوق زنان و تحصیل دختران و غیره اشاعه میکنه، همه اینها به خاطر این است که نوع فشار سیاسی و دیپلماتیک بر امارت اسلامی ایجاد بکنند که از طریق فشار زمینه‌های اصلاحات مطابق با خواهش و میل آنها در ساختار حکومتداری افغانستان بشه. اما خب طالبان به هیچ عنوان خود را قید و مکلف نمی دانند که باید چنین سفارشات را تمکین بکنند و اینا برای حکومتداری خود برنامه های دیگه دارند، شیوه دیگر حکومتداری اعاده می کنند. اینمی سبب شده است که هم زمینه مشروعیت بخشی بین المللی برای امارت اسلامی در حقیقت کم بشه و هم زمینه های فشار افکار عمومی بر نوع حکومتداری در افغانستان قوت بیشتر بگیره. بله، چنین چیزهایی که عملا وجود داره و هر روزم بر محدودیت‌های داخلی افزوده میشه بدون این که تمکین بکنن وضعیت افکار عمومی بین المللی و همچنین نقش نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد در توزیین مناسبات بین المللی برای کسب مشروعیت بین المللی.
آیا محدودیت‌های رسانه‌ای اعمالی طالبان در افغانستان به این معنا است که رسانه‌ها باید فقط آنچه را طالبان انجام می‌دهند و یا اتفاقاتی که رخ می‌دهد گزارش کنند و از تحلیل و تولید محتوا و خصوص محتوای انتقادی کاملا پرهیز کنند؟ بشنوید که آقای عبیدی چه نظری در این زمینه دارد؟
طالبا در قسمت نشرات رسانه ها خب در کنار از این محدودیت ها را وضع کردن بسیار سیستماتیک به پیش میرن، به این معنا که در کنار محدودیت هایی که از سوی نظام حاکم وضع شده و رسانه ها مجبور بر رعایت خطوط سرخ هستند، در تمام ولایت ها یونما به یک بخش از این محدودیت ها اشاره کرده. مثلا یونما گفته که در 12 ولایت نهادهای شکل گرفته که در حقیقت محتوای نشراتی را کنترل میکنه، که ریاست استخبارات و امر بالمعروف اعضای از این کمیسیون آدم میدان را بگه اعضای کمیسیون هستن و اینا محتوای نشراتی را کنترل میکنن. من باورم نیست که در 34 ولایت نظام حاکمی کار کرده. در 34 ولایت نشرات رسانه‌ای کنترل میشه و اینا به رسانه ها غذا میتن که چی باید نشه و چی باید نشه و تا در ولایت گروپای واتساپ اطلاعات ما میرسونه که در تمام ولایت ها گروپای واتساپ هست که در گروپای واتساپ ریاست اطلاعات و فرهنگ جمع استخبارات اداره طالبان جمع اداره امر بالمعروف حضور دارن، خبرها را در واتساپ گروپ میگذارن و رسانه ها را دستور میدن که خبرها را باید نشر کنند. وقتا رسانه ها مکلف هستن خبرها را نشر کنند و یک نحو آدم میتونه بگه که خبرها نظام حاکم تلاش میکنه که به نفعشون تبلیغ شود و رسانه ها مکلف هستن و کار انجام بدن. در برخی از موارد ممکن خبرنگار مسلکی ما شما داخل افغانستان داریم که قطعا تن به چنین فشارها نمیتن، به یک نحو ادبیات